أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تقابل التضاد، التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق كون أمرين وجوديين غير متزايدين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات. فرمودن که از آثار کسرت غیریت، هر جا کسرت هست دوگانگی و غیریت هم هست. غیریت تقسیم میشه به غیریت ذاتیه که اسمش تقابل است و غیریت غیر ذاتیه که اسمش تخالف. غیریت ذاتیه که تقابل بود فرمودن چهار قسمه، برای اینکه متغایران یا هر دو وجودی هن یا یکی وجودی و دیگری عدم. اونجایی که هر دو وجودی هن اگر طوری باشند که هر یک تصورشون احتیاج به تصور دیگری داره و با مقایسه با دیگری تصور میشه، اینا متضاعفینن، و اگر غیر این بود متضادانن. پس از اونجا اینطور استفاده شد که متضادان دو امر وجودی هستند که متضایف نیستند و متقابلند. متقابلند یعنی جمع نمی شوند به ذات فی محل واحد من جهت واحده. پس از اون تقسیم تعریف اجمالی تضاد به دست آمد. ولیکن فرمان وقتی به کتب مراجعه میکنیم میبینیم که اینطور تعریف نکردند کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات، اینطوری نیست. یه چیزای دیگه هم اضافه شده. مثلا یکی از قیودی که در تعریف آمده اینه که داخلان تحت جنس قریب. این از کجا آمده؟ چرا متضادین این شرط درش شده که باید داخل باشن تحت جنس قریب؟ بفرمان که تضاد بعد از اینکه معلوم شد که باید دو امر وجودی با اون شرایط باشه، میریم دنبال پیدا کردنش، ببینیم که در کجاها پیدا میشه این دو امر وجودی که متغایر باشند به ذات و متضایف نباشند. همه یه هستی رو وقتی که طبقه بندی میکنن در فلسفه، در بحث ماهیات معلوم میشه همه یه هستی در اصل هستی که مشترکه، از هزار هستی که نمیشه طبقه بندی کرد. از نظر اون جهتی که باعث اختلاف و طبقه میشه باید طبقه بندی کرد، لذا بر اساس ماهیات طبقه بندی میکنن که میگن هر هستی ظلماهیتی از این ده قسم بیرون نیست، یا جوهر است و یا نه قسم، یکی از نه قسم عرض. خب وقتی میریم سراغ این طبقه بندی، میریم در این طبقه بندی 10 تا جنس عالی داریم که این جنس های عالی هر کدام تحتشون انواعی هست که اون انواع به نوبه خود جنسن برای انواعی در تحت خودشون، و اون انواع هم احیانا باز جنسن برای انواعی تحت خودشون تا میرسه به نوع صافل. وقتی که اینطوری شد، بنابراین ما باید ببینیم تضاد در کجاها محقق میشه. ببینیم در میان خود اجناس عالیه تضاد نیست، یعنی اون بالا بالاها، اونایی که دیگه جنسی بالاشون نیست، مثل جوهر، مثل کم، مثل کیف، اینا با هم تضاد نداره. جوهر با کم تضاد نداره، برای اینکه جوهر با کم جمع میشه در جسم. جسم هم جوهر است و هم کم داره. کم با کیف جمع میشه در یه جسم واحد، یعنی هم مقدار داره، حجم داره، و و هم رنگ داره که کیفشه. کیف با وضع جمع میشه، شیء واحد هم اجزایش یه جسم واحد با هم رابطه ای دارن و مجموع با خارج که اسمش وضعه و رنگ داره که کیفه. با این جمع میشه با متا و امثال ذالک. وقتی مقایسه میکنیم حتی ممکنه تمام این ده تا در یک موجود جمع باشه، یعنی یک موجود هم جوهر باشه و هم نه تا عرض رو دارا باشه. این موجود واحد مجمع همه این مقولات عش میتونه باشه. پس معلوم میشه این ده مقوله اون دو امر، هر دو تاشون که وقتی با هم حساب بکنیم، دو امر وجودی که متغایر به ذات باشند، یعنی همدیگر رو ذاتن پس بزنن و با هم ذاتن قابل جمع نباشن، نیست. پس از اجناس عالیه باید صرف نظر کنیم، باید بیاییم سراغ پایین تری ها. وقتی این پایین تر میبینیم که یک نوع از یک جنس با نوعی از جنس دیگر، آیا ببینیم تضاد داره یا تضاد نداره. جوهر انواعی داره، یه نوعش مثلا نامیه، یه نوعش جماده، یه نوعش این درخت خاصه، یه نوعش اون درخت خاصه. این انواعی که ما میگیم اینا در طول همه، یعنی وقتی تقسیم میکنید جوهر رو شما اول تقسیم میکنید به پنج نوع، باز فرض کنید جسمش هست که تقسیم میشه به نامی و غیر نامی، نامیشه که تقسیم میشه به حیوان و غیر حیوان، حیوانشه تقسیم میشه به این اقسام. خب حالا ببینیم که آیا بعضی از نوعها رو دست بذاریم توی این سلسله، ببینیم با بعضی از نوعهایی که در یه سلسله دیگه است و اون سلسله سرش کیفه، مثلا بالا داریم کیف، بعد تقسیم شده به چهار قسم که اینها میشن انواع اون کیف، هر کدوم از این انواع خودشون به نوبه خود جنسن برای ما تحتشون، برای اینکه خود کیف محسوس مثلا دارای پنج قسمه، کیف مبصر هم یه نوع کیف محسوسه، کیف مشموم هم یه نوع کیفه و همینطور. حالا بیایم ببینیم که آیا توی این سلسله میشه گفت که انواع یک نوع از جوهر با یک نوع از کیف ممکنه تضاد داشته باشه. فرمان نه، نوعی از یک جنس عالی با نوع دیگر از جنس عالی دیگر هم تضاد نداره، برای اینکه با هم جمع میشه. مثل اینکه جماد مثلا که یک نوع از جوهره، جسم که یک نوع از جوهره، جمع میشه با کیف محسوس که یک نوع از کیفه، با رنگ که یک نوع از کیفه، با هم جمع میشه. پس اینجا هم تضاد نیست، یعنی اون امران وجودیان رو اینجا هم نمیتونیم پیداش میکنیم. بعد میایم سراغ خود اینها در یک جنس عالی، اجناسی که تحتش هست، آیا این اجناس با هم تضاد دارن یا با هم تضاد ندارن. مثلا کیف یک جنس عالیه، تحتش جنسی هست، چون اینا نوعن برای جنس عالی، ولی برای ما بعدشون جنسن. کیف که یک جنس عالیه، در مادونش داریم این چهار تا جنس رو، کیف مخصوص به کم، کیف محسوس، کیف استعدادی و کیف نفسانی. خب حالا اینا طوری هستن که دوتاشون با هم جمع نشن؟ فرمان نه، با هم جمع میشن. کیف مخصوص به کم یعنی مثلا استقامت، کیف محسوس یعنی مثلا رنگ. خب با هم جمع میشه، یه چیز هم مستقیم باشه هم رنگ داشته باشه. پس دیدیم که اجناس عالیه در بررسی اول معلوم شد که بینشون تضاد، در اون بررسی دوم معلوم شد که یک نوع از یک جنس عالی با نوعی از جنس عالی دیگر اونم بینش تضاد نیست. اومدیم توی یک جنس عالی، دیدیم بین انواع خود یک جنس عالی هم باز تضاد نیست. البته این انواعی که بینش تضاد نیست غیر از اون نوع آخریه. اونایی که جنس هستند بینشون تضاد نیست، یعنی این وسطی ها، چون آخریه دیگه نوع است و لیس الا، دیگه جنس نیست، چون اگه جنس باشه باید تحتش انواعی باشه و فرض اینه اون آخره. فقط تو اون آخریه میبینیم که تضاد پیدا میشه. یعنی وقتی اومدید سراغ کیف محسوس، کیف محسوس دیدید چند نوع داره، انواعش عبارت هست از کیف مبصر مثلا. در این کیف مبصر افرادش با هم تضاد، انواعش با هم تضاد داره. یعنی کیف مبصر یک جنسه و دو تا نوع داره، یک نوعش سفیدی است، یک نوعش سیاهی. کیف ملموس یک نوع دو تا جنس داره، یک جنس دو تا نوع داره، یکی حرارت یکی بروده. اینا با هم تضاد، یعنی اون نوعهایی که داخلن تحت جنس قریب، اون جنسای بالا هم نوع تحتشون هست، ولی اون نوعها داخل هم تحت جنس بعید. لذاست که در تعریف تضاد این رو آوردن، امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب، برای اینکه فقط در اون دو چیزی که داخل باشن تحت جنس غریب تضاد رو پیدا کردند و در غیر اون تضاد رو پیدا نکردند. پس این قید از استقرا پیدا شده، یعنی رفتن و گشتن ببینن تضاد کجاها هست، دیدن فقط همینجا هست، لذا این قید رو اضافه کردن در تعریف تضاد داخلان تحت جنس. قید دیگری که آوردن اینه که گفتن یتواردان علی موضوع واحد، یکی پس از دیگری روی یک موضوع میان. می‌فرما این قید رو آوردن برای اینکه روشنه که اگر دو تا موضوع باشه تضاد محقق نمیشه. تضاد اینه که امران وجودیان در یه جا جمع نشن. اگر موضوعها دو تا بود، سفیدی روی یک موضوع و سیاهی روی یک موضوع، اینا با هم تضادی ندارن. لذا قید فی موضوع واحد را هم اضافه کردن به تعریف. وقت میفرمان این قید رو که اضافه کردن یه مسئله پیش میاد، و اونی که وقتی گفتن در یک موضوع، موضوع طبق اصطلاح فلسفه به معنای اون محل مستغنیه، یعنی همونی که در تعریف جوهر و عرض به کار میره. جوهر میگیم اونیست که لا فی موضوع است، و عرض یعنی اونی که در موضوع است. بنابراین وقتی حساب موضوع آمد، وقت اختصاص پیدا میکنه به اعراض. یعنی تضاد تنها در دو امری هست که در موضوع میان، یعنی اعراض. یعنی تضاد در جواهر نیست، برای اینکه جوهر موجود فی موضوعی نیست که، موجود لا فی موضوعه. روی حسابه که وقتی قیده یتواردان علی موضوع واحد اومد، اون وقت تضاد در جواهر دیگه نباید باشه. ولیکن بعضی ها دیدن که تضاد در جواهر هم هست، همطور که حرارت با برودت متضاده، آب و آتش هم با هم متضاده. یعنی صورت نوعیه آبی با صورت نوعیه آتش، اینم بهترین مثال تضاده. و حال اینکه یتواردان علی موضوع واحد شامل این نمیشه، چون اینا که رو موضوع نمیان. بفرمان بعضی اومدن موضوع رو برداشتن و به جاش محل گذاشتن، یتواردان علی محل واحد. وقتی گفته شد محل، دیگه این تخصیص از تخصیص بیجا از بین میره و تضاد هم در جواهر میاد و هم در اعراض. در اعراض که میاد که روشنه، چون که اونا میان روی محل، درسته. در جوهر هم میاد، برای اینکه تضادی که بین آب و آتش است در ماده شون که نیست، چون همین آب میتونه تبدیل به آتش بشه و همون آتش مادهش میتونه تبدیل به آب بشه. تضاد بین چیه؟ بین اون صورت ها، اون صورت نوعیه‌ای که روی این ماده آمده به نام صورت نوعیه عام در تضاد است با اون صورت نوعیه دیگری که اومده به نام صورت نوعیه آتش، و صورت نوعیه همواره در یک محلی میاد به نام ماده. پس بنابراین یتواردان علی محل واحد اگر گفتیم، وقت تضاد در جواهر را هم شامل میشه، اون جوهرهای صورتهای جوهریهی که با هم متقابلن، بین اونها منتهای اختلاف هست و دو امر وجودی هستند و داخلن تحت جنس غریب و روی محلی میان. پس لذا بعضی به جای موضوع محل گفتن برای اینکه شامل جواهر هم بشه. و اما قید دیگری که در تعریف تضاد آوردن، بینهما غایت الخلاف، بینشون منتهای اختلاف باشه. چرا این قید رو کردن؟ برای اینکه دیدن که بعضی از جاها هست که مثل حرارت و برودت نیست که وسطش چیزی نباشه. بلکه یه چیزهایی هست مثل بین سفیدی و سیاهی، ما یه امور وجودیه‌ای داریم که نه سفیدی هن و نه سیاهی، رنگهایی که بین سفید و سیاه موجوده، قرمز، زرد، آبی، سبز، اینا هم اموری هستن. خب وقتی دیدن که تضاد باید بین دو امر باشه، و اینجا که الان ما امور کثیره داریم، اومدن گفتن که تضاد مال همون دوتا لبه هست، اونی که در منتهای روشنی است که سفید باشه با اونی که در منتهای تیرگی است که سیاه باشه، اینا با هم تضاد دارن، یعنی اینا ذاتن هم دیگر را ترد میکنن. و اما اون دیگرانی که در وسط هستن اگر متضادن و با هم جمع نمیشن، به خاطر برخورداریشون هست از اون سفیدی و سیاهی. یعنی این رنگ زرد اگر با سبز جمع نمیشه، برای اینکه زرد اونقدر از سفیدی برخوردار هست که تمایل به طرف سفید مایله، و سبز از سیاهی بیشتر برخورداره و از اون سفیدی به اون مقدار برخوردار نیست، نزدیک به سیاهیه. چون این دوتا یکیشون متمایل است به سفیدی و اون دیگری متمایل است به سیاهی، لذا به خاطر اینکه یکی در واقع از اطرافیان سفیدی است و دیگری از اطرافیان سیاهی است، خود اون دوتا با هم جمع نمیشن، اطرافیاشون با هم جمع نمیشن. این دوتا اطرافی که با هم جمع نمیشن، نه به خاطر ذاتشون، به خاطر اینکه از اطرافیای اونا هست. چون این بیشتر برخوردار است از سفیدی، در کنار سفیدی قرار میگیره، متمایل به سفیدی، و اون از تیرگی بیشتر برخورداره، پس به سیاهی نزدیکتره. به خاطر اینکه این با سیاهی رابطه دارد و اون با سفیدی رابطه دارد، به خاطر اینکه این دوتا هم با هم قابل جمع نیستن، از تضاد به ذات بین اون دوتا لبه است و این بقیه اگر متضادن به سبب اونها. خب میفرمان از همین جاست که در تعریف به تضاد گفتن امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد داخلان تحت غریب تحت جنس غریب بین هما غایت الخلاف، به خاطر این جهاته. التضاد علی ما تحصل من التقسیم السابق کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات. میشه البته امرین اسم کون باشه و اون وجودیین غیر متضاعفین متغایرین بالذات، اینا همه خبر کون باشه. میشدم که کون و امرین اون وجودیین صفت امرین باشه، غیر متضاعفین هم صفت امرین باشه، متغایرین به ذات خبر کون باشه. تضاد اونطوری که از تقسیم گذشته به دست آمد اینه که کون و امرین این است که دو امر چجوری باشن؟ وجودی، یعنی خبر کن. تضاد بودن دو امر است وجودی، ولی همین که وجودی شدن میشن متضاد؟ نه. خبر دیگر، غیر متضایفین و اخبر و باثنین او به اکثر عن واحد. چند تا خبر از زیدون عالم شاعر شجاعون و همینطور، اینا همه خبر از یک چیه. بابا وقت نمیکنیم که معطوف باشه، همطوری بدونه خبره، خبر بعد از خبر. بودن دو امر اینطوری، وجودی غیر متضایف و متغایر به ذات، سه تا خبر از دو میشدم که نه، امرین وجودی یعنی غیر متضایفین، امرین اسم کون باشه و اون دوتا وصفش باشن. بودن دو امری که وجودی هستند و غیر متضایف، تضاد اینه که این دو امر متغایر به ذات باشن. وقتی متغایر به ذات باشن میشن متضاد، یعنی غیر مجتمعین به ذات. تغایر به ذات داشته باشن یعنی همونی که قبلا گفتیم، یعنی ذاتن با هم جمع نشن، ذاتن همدیگر رو ترک کنن. و از احکام تضاد این است که لا تضاد بین الاجناس العالیه من المقولات العش، تضادی نیست بین جنس های عالی. جنس های عالی صیغه تازه ایه. یعنی چه جنس های عالی؟ من المقولات العش، این من بیانیه است. اجناس عالیه عبارت است از همون مقولات عش، همونایی که دیگه بالاتر از اونها جنسی نیست، اونها روش میگن اجناس عالیه، مقولات عش، اونایی که محمول هستند و چیزی بر اونها حمل نمیشه. فان الاکثر من واحد منها تجتمع فی محل واحد. چرا تضاد بین اونها نیست؟ برای اینکه بیش از یکی از اونها، یعنی دو تاشون، سه تاشون، چهار تاشون و حتی ده تاشون در یک محل، همه ی ده تا در یه جا جمع میشن. یک موجود جسمانی که جوهر است ممکنه 9 تا عرض رو هم در خودش داشته باشه، مثلا کم و کیف یا غیر کم و کیف در اجسام جمع میشه. یک جسم هم کم داره یعنی مقدار داره، یه حجم خاصی داره، هم کیف داره یعنی شکل داره، هم کیف داره یعنی رنگ داره، هم کیف داره احیانا ممکنه بو هم داشته باشه. کم و کیف یا غیر کم و کیف در اجسام جمع میشه، پس اجناس عالیه بینشون تضاد نیست. و کذا انواع و کل منها مع انواع غیرهی، منهما غلطه. و کذا انواع و کل منها، انواع هر یک از اجناس عالیه، یعنی خود اجناس عالیه که بینشون تضاد نبود، حالا بیان بین انواعشون، انواع هر یک از اجناس عالیه با انواع غیر او، یعنی انواع جوهر با انواع کیف مثلا که غیر جوهر، این با هم تضاد نداره. و کذا یعنی همینطور، تضادی نیست بین انواع هر یک از این اجناس عالیه با انواع غیر اون یکی که مورد نظر بوده. انواع کم با انواع کیف، انواع وزن با انواع اضافه. و کذا بعض الاجناس، چون این هم با هم جمع میشن، گفتیم مثلا یک نوع از جوهر همین جسمه، یک نوع از جوهر این درخت سیبه، با یک نوع از کیف که عبارت باشه از کیف مخصوص به کم که عبارت است از استقامت با هم جمع میشه. هم این نباتون که یک نوع از جوهره، هم مستقیمون که یک نوع از کیف مخصوص به کمه. هم دور مثال هایی. و کذا بعض الاجناس، پس در اینجا هم نیست هست. و کذا بعض الاجناس المندرجت تحت الواحد منها مع بعض آخر. و همینطور بعضی از اجناسی که مندرج است تحت یک جنس عالی با بعض دیگر از همین اجناس، یعنی دیگه نمیریم سراغ دو تا جنس عالی که اول میرفتیم، نمیریم سراغ دو تا نوع از دو جنس عالی که در دوم میرفتیم، در این سومی میایم سراغ جنس هایی که تحت یک نوع یک جنس عالی هستند. میبینیم که آیا این جنس ها با هم تضادی دارن، بعضی از این جنس ها با بعض دیگرشون تحت یک جنس عالی. جنس عالی کیف است، جنس هایی که تحتش هستن عبارت هست از یکیش کیف مخصوصه به کم، یکیش هم کیف مخصوص. خب کیف محسوس به کم با کیف محسوس با هم جمع نمیشه؟ جمع میشه. کیف محسوس رنگ مثلا بوه، کیف محسوس به کم عبارت است از انحنا استقامت، انحنا و استقامت با رنگ با هم جمع میشن. پس بعضی از اجناسی که این اجناس مندرجن تحت یکی از اجناس عالیه، بعض این اجناس با بعض دیگر از همین اجناس با هم جمع میشن. فقط اونی که نکته داره اینه که تعبیر اجناس اینجا کرده، دیگه تعبیر انواع نکرده، چون اگه انواع میگفت اون نوع آخریر هم شامل میشد، اونی که داخل است تحت جنس قریب. میگه اجناس با هم جمع میشن، یعنی اون انواع اخیر دیگه با هم جمع نمیشه، اون آخریه رو میخواد بذاره برای اینکه بگه در اونجا تضاد هست. بعضی از اجناسی که مندرجن تحت یکی از اجناس عالیه با جنس دیگر جمع میشه، مثل لون با طعم، رنگ با طعم با هم جمع میشه. مثلا که لون یک جنس از کیفه و طعم یه جنس دیگره، که خود اینها باز انواعی دارن. لون تحتش انواعیست، طعم هم تحتش انواعیست، و چون تحتش انواعیست خودش میشه جنس. بین اینها تضاد نیست چون اینها جنسن، اما اگه رفتی سراغ نوعهاشون بین اونها تضاده، مثل تلخی و شیرینی، اونجا تضاد. جنس های پایین، یعنی اومدی سراغ انواع طعم که اونا دیگه جنس نیستن، یعنی اونا دیگه انواعی تحتشون نیست. ولی اگه خود طعم رو حساب بکنی با یه جنس دیگر به نام لون با هم جمع میشه. فتضاد بالاستقراء انما یتحقق بین نوعین اخیرین. پس تضاد به وسیله استقراء، یعنی ما همه هستی رو اول طبقه بندی کردیم بر اجناس عالیه، خود اجناس عالیه رو دیدیم تضاد نیست، بین انواع هر یک با دیگری تضاد نیست، بین اجناسی که تحت یکی از اینها هست با جنس دیگر تضاد نیست، فقط یه احتمال دیگه مونده، اونی که انواع سافله‌ای که دیگه جنس نیستن، اجناس شاملشون نمیشه، که تحت یکی از اجناس عالیه هست با یه نوع دیگر تحت همون اونجا. لذا میگه تضاد به وسیله استقراء، یعنی وقتی تهش رو در آوردیم همه جا رفتیم دیم جای دیگه پیدا نمیشه، معلوم میشه که تضاد محقق میشود بین دو نوع اخیر، این دو نوع های پایین که مندرجین تحت جنس قریب، که مندرجن تحت جنس قریب، اونا نوعن همون جنس های وسط ولی مندرجن تحت جنس بعید، اونا بینشون تضاد نبود، فقط این نوع هایی که مندرجن تحت جنس قریب، مثل سواد و بیاضی که مندرجن تحت لون، مثل حرارت و برودتی که مندرجن تحت کیف ملموس و امثال زمین کذا فرمان این چنین مقرر داشتن قبلی ها که ما هم نقل کردیم. پس از اینجا یه قید از قیود اضافه میشه. و من احکامهی و از احکام تضاد اینه که انهو یجب و ان یکون هناک موضوع اون یتواردان علی، لازم است باشد در اونجا یه موضوعی که یکی به جای دیگری اینها بر او وارد بشن، یعنی با هم وارد نمیشن، یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگری، یعنی این که اومد دیگه جای اون نیست، ولی این که رفت اون یکی میتونه بیاد. خب چرا این قیدو کردن؟ از لولا موضوع اون شخصی اون مشترک، زیرا اگر یه موضوع مشخص مشترک رو در نظر نگیریم که لم یمتنع تحقق و هما فی الوجود، تضاد نمیشه که، تضاد اینه که ممتنع باشه تحقق در وجود. خب اگر یه موضوع نباشه دو تا موضوع باشه که خب ممتنع نیست تحقق اون امرین در وجود، مثل این که وجود پیدا کنه سواد در جسمی و بیاض در آخر، خب چه اشکال داره؟ هر دو موجودن، چه اشکال هم نداره. زی بخواد تضاد باشه باید در موضوع واحد در نظر گرفته بشه تا بگیم اینا مغایرن و با هم همدیگر رو طرد میکنن، و الا در دو موضوعی که باشه همدیگر طرد نمیکنن. و لازم و ذالک، و لازمه این که این قید رو کردن که این یکونه هنها که موضوع وقتی گفتن یه موضوعی هست که اینها یکی پس از دیگری بر او وارد می شوند، لازمش اینه که ان لا تضاد بین الجواهر، لازمش اینه که هیچ تضادی بین جوهرها نیست، چون جوهر یعنی موجود لافی موضوع، از لا موضوع علها، زیرا موضوعی نیست برای جواهر که توجد و اون جواهر در اون موضوعه. فتضاد انما یتحقق فی الاعراض، پس تضاد اصطلاحی منحصر میشه به اعراض، به خاطر اینکه در تعریف تضاد موضوع رو آوردیم. اما وقت بدل بعضهم الموضوع بالمحل، تبدیل کرده اند بعض از فلاسفه موضوع را به محل، موضوع رو به محل تبدیل کردن، یعنی موضوع رو ورش داشتن، محل به جایش گذاشت. ولی الموضوع من المحل غلط نیست. بدل آورده اند بعض از فلاسفه موضوع را به جای محل، تا به حال محل بود که حالا موضوع رو بدل از او بیارن، تا حالا موضوع بود، حالا میخواییم موضوع رو برداریم، نه اینکه موضوع رو بدل بیاریم. همونطوری که البته خدمت آقای جوادی هم عرض شد و ایشون هم تأیید فرمودن، بعد این عبارت الموضوع بالمحل باشه، فقط بدل بعضهم الموضوع بالمحل، موضوع رو تبدیل به محل کردن، یعنی موضوع رو برش داشتن به جاش محل گذاشتن. حتی یشمل مادت الجواهر، برای اینکه محل که گفتی، محل یعنی اونچه که چیزی در او حلول میکنه، حالا اهم از اینکه اونچه که حلول میکنه عرض باشه یا یک صورت نوعیه باشه، محل که گفتی شامل ماده جواهر هم میشه، یعنی صورت‌های جوهریه که میان روی ماده‌ای، اون ماده محل اونها. پس اگه گفتیم یتواردان علی محل واحد، این محل اعم از موضوعه، برای اینکه هم موضوع رو شامل میشه چون موضوع محل عرضه، هم ماده رو شامل میشه چون ماده محل صورت نوعیه است، صورت نوعیه میاد روی ماده. پس تبدیل کردن موضوع را به محل تا شامل شود ماده جواهر را، وقتی محل گفتیم اون ماده هم شامل میشه. و علاهازا، و اگر این کار کردیم، وقت یتحقق و تضاد بین صور الجوهریت الحالت فی الماده، بین صورتهای جوهری حال در ماده، میشه بگی اینجا دیگه از نظر اصطلاحی هم میشه گفت که آب و آتش با هم متضادن، برای اینکه امران وجودیان یا تواردان علا محل واحد، بین هما غایت الخلاف داخلان تحت جنس غریب، یعنی همه تعریف برای صادقه، برخلاف این که میگفتیم فی موضوع ان واحد، خب شامل نمیشه. و من احکامهی ان یکون بین هما غایت الخلاف، و از احکام تضاد این است که بین متضادین منتهای خلاف باشه. فلو کان هناک امور وجودی متغایره، پس اگر بود در خارج یه امور وجودی که غیر هم هستن، متغایره با هم هست، ولی بعضها اقرب الی بعضها من بعض، این امور متغایره بعضشون به بعضی از دیگری اقربن، مثل اینکه زرد به سفیدی اقرب است از سبز، سبزم بهره داره از سفیدی، از اون روشنی، مثل سیاه تیره تیره نیست، ولی و زرد هم بهره داره از اون روشنی سفید، ولیکن زرد به سفید نزدیک تره، و از اون طرف سبز اقرب است الی بعضها به سیاهی از بعض دیگر، یعنی از زرد. اگر بود در خارج یک امور وجودیهی که غیر همان، که بعضی از اونها نزدیکتر است به بعضی از بعض دیگر، یعنی هر دو با اون رابطه دارن ولی یکیش نزدیکتره یکیش دورتره، فالمتضادان در این طور موارد که ممکنه هفتش چیز اینطوری داشته باشیم، متضادان همت طرفان لذان بینهما غایت البعد و الخلاف. متضاد همون دو طرف میشه، دو تا سره سلسله. این سلسله رو اگه از روشن شروع کنی از سفید شروع میشه و به سیاه ختم میشه. پس یه سر سلسله میشه سفید، یه سر سلسله میشه سیاه. اگه از تیره شروع کنی از سیاه شروع میشه و به سفید ختم میشه. پس به هر حال اینا سرای سلسله، یعنی بالاتر از سیاهی رنگی نیست و پایین تر از سفیدی هم رنگی نیست. این وسط هرچی هست هست. پس اینا دو سر سلسله، تضاد بین اینا. اونای دیگه اگه متضادن به خاطر قرب و بعدی که با اینا دارن هست. این شیطون نزدیکتر به سفیدی، متضاد است با اون دیگری که نزدیکتر نیست بلکه نزدیکتر به سیاهیه. اون چون برخورداریش از سیاهی بیشتره، این برخورداریش از سفیدی بیشتره، این دوتا با هم متضادن. همه این سلسله اگر با هم هر دوتاشون رو حساب میکنی با هم تضاد دارن، تضادشون بالعرضه، یعنی به خاطر برخورداری از اون سفیدی و سیاهیه. هر جاشو که حساب بکنید همین حسابو داره. زرد با صورتی، زرد با قرمز، زرد با سبز، زرد با قهوه‌ای و همینطور هر یک از اینا رو با دیگری. هر کدومشون اگه تضاد دارن به خاطر اینکه یکیشون از روشنی و سفیدی بیشتر برخورداره، یکیشون از سیاهی به نسبت به این بیشتر برخورداره. پس متضادان اون دو طرف هستند که بینهما غایت البعد و الخلاف، مثل سواد و بیازی که الواقع بینهما الوان اخرى، که بین این دو رنگ های دیگری هست که متوسطند، وسط اینها قرار می گیرند. بعضها اقرب الى احد الطرفین من بعض، که بعضی از اون الوان دیگر نزدیکترند به یکی از دو سر سلسله از بعض دیگر، مثل سفره و زردی که نزدیکتر است به سفیدی از حمره و قرمزی. هر دو از سفیدی برخوردارن ولی زرد نزدیکتره چون روشنتره. خب و من ما تقدم، از این توضیحاتی که داده شد که گفتیم از احکام تضاد این است و سه تا حکم برای تضاد بیان کردیم، اون تعریف تکمیل میشه. از همینجا یظهر و معنا تعریف همول متضادن، از اینجا روشن شد معنای و جهت این که تعریف کردن اونها متضادن رو، به اینکه گفتن امران وجودیان متواردان علا موضوع واحد. اول متواردان علا موضوع واحد نداشت، از اینجا روشن شد که متواردان رو میخواد. داخلان تحت جنس غریب رو نداشت، حالا معلوم شد که میخواد. بینهما غایت الخلاف رو نداشت، حالا بهش اضافه شد. این هم تقابل تضاد. دو تا از اقسام تقابل تفصیلا بحث شد و اما سومیش تقابل عدم و ملکه است، که اسم دیگرش هم تقابل عدم و قنیه است. قنیه یعنی جمع آوری. این به خاطر اینکه یه چیزی رو جمع آوری کرده، یه چیز رو داره، یه چیز رو مالک شده، برخلاف اون عدم که چیزی نداره، لذا به اون امر وجودی قنیه میگن و به عدمشم که خب عدم به جای ملکه قنیه هم میگن. بفرمان عدم و ملکه دو قسمه، عدم و ملکه حقیقی و عدم و ملکه مشهوری. عدم و ملکه حقیقی یعنی اونی که وقتی فیلسوف میگه منظوره اینه که، چون در عدم و ملکه همواره یک موضوعی که قابلیت داشته باشه میخوان. خب این موضوع یک وقت قابلیتش به حسب شخصشه، یعنی این موضوعی که الان متصف است به عدم، خود شخصش قابلیت این رو داره که متصف به وجود هم بشه. چون گفتیم که در عدم و ملکه قابلیت که میگن، ولو اینکه در عبارت بدایی آمده بود که قابلیت برای هر کدوم داشته باشه، ولی نسبت به وجود به حساب در اون جایی که وجود دارد یعنی ملکه هست، در اونجا قابلیت معلومه بوده که ملکه آمده. پس قابلیت رو در واقع میخوان در اون عدمه شرط کنن. حتی در سلب و ایجاب هم اگر قیام در یه جایی هست معلوم میشه اون قابلیتش رو داشته که قیام آمده. پس در این که وجودی قابلیت میخواد، عدم و ملکه با تناقض با هم هیچ فرقی ندارن. اونی که باعث فرق متناقضین با عدم و ملکه میشه در اون عدم است. در متناقضین عدمش احتیاج به موضوع قابل نداره، ولی در عدم و ملکه اون عدمه احتیاج به موضوع قابل داره. فرمان این عدمه ای که احتیاج به موضوع قابل داره، یه وقت اون موضوع قابلیتش به حسب شخص خودش، یعنی خود این موضوع خاص شخصی قابلیت اون امر وجودی رو هم داره. مثل چی؟ مثل اینکه کسی چشمش آب آورده، خب الان کوره، ولی که این آدمی که الان کوره به حسب خود شخصش و در همین وقت در همین سن 30 سالگی قابلیت این رو داره که بینا باشه. این قابلیت، قابلیت به حسب شخص و در زمان خاص، در زمان معینه. یه وقته که نه، قابلیتش به حسب نوعشه، یعنی این شی به حسب شخصش قابلیت نداره ولی به حسب نوعش قابلیت داره. مثل این که میگیم فلانی امرده، امرد یعنی ریش نداره، این ریش نداره ولی به خاطر این که سنش هنوز به اون حدی نرسیده که ریش داشته باشه، یعنی به حسب شخص خودش و در این زمان خاص الان قابلیتشو نداره. خب پس حالا این امرت عدم ملکه هست یا نه؟ فرمان که به حسب نوعش قابلیت داره. اینم یه فرد از نوع انسانه و اون فرد جوان مرد 20 ساله هم اونم یه فرده. و همین که یک نوع یکی از افرادش قابلیت یه چیزی رو داشت، خود نوع وقت میتونیم بگیم قابلیت داره، برای اینکه نوع در همون فرد قابل موجوده. پس میشه بگیم انسان قابلیت دارد که ریش داشته باشه. خب پس نوع قابلیت داره، ولی اینکه این فرد به حسب شخصش و در این زمان خاص قابلیت نداره. پس این با اون اولی فرق کرد. در اون اولی موضوعی که متصف بود به عدم، قابلیتش به حسب شخص خودش بود و در همون زمان خاص، ولی این دومی به حسب شخص و در اون زمان خاص قابلیت نداره، به حسب نوع قابلیت داره. یه وقتی که نه، حتی به حسب نوعش هم قابلیت، نوعش هم قابل این نیست. پس چی قابله؟ موضوع رو اگر میگیم قابلیت داره، از لحاظ جنسش میگیم. مثل اینکه میگیم عقرب کوره، کور بودن را به عقرب نسبت میدیم. این عقرب خاصی که میگیم کوره، به حسب شخصش قابلیت چشم داشتن رو نداره، به حسب نوعش هم قابلیت نداره، برای اینکه عقرب اصلا موج حیوانی است که در اصل خلقت چشم براش نیست. این نوع حیوان اصلا ذاتاً کوره، نه اینکه این یه شخصش کوره. البته حالا از کجا میگه؟ مثلا الان ماقیل، اینا دیگه بحث‌های حیوان شناسیه، بحث‌های طبیعیه و اونطوری که اونا به ما گفتن، یعنی به عنوان یه اصل موضوعی ما از اونها میگیریم و اینا اینجا مثال میزنیم. حالا اگر روشن شد که نه خیر، آقا عقرب چشم داره و حتی چشمش هم حساس تره از چشم انسان هاست، به حرف ما لطمه نمیزنه، چون یه مسئله فلسفی نیست، یه مثال است که ما از علوم طبیعی گرفتیم و آوردیم اینجا. خب عقرب به حسب شخصش قابلیت چشم داشتن رو نداره، به حسب نوعش هم قابلیت نداره، پس به حسب چی داره؟ جنسش. جنس عقرب چیه؟ حیوان. حیوان یه جنسیه که هم عقرب توش داخله. و حیوان قابلیت چشم داشتن رو داره، برای اینکه بعضی از انواعش چشم دارن، پس معلوم میشه حیوان میتونه چشم داشته باشه. پس اینجا قابلیت به حسب جنسه. خب اگر اونجایی که ما میگیم در عدم ملکه شرط هست که موضوع قابل داشته باشه، این موضوع قابل رو که میگیم اعم میگیم، موضوع قابل این قابلیتش به حسب شخص باشه یا به حسب نوع باشه یا به حسب جنس. موضوع قابل هر جوری که میخواد باشه قابلیتش، این میشه عدم و ملکه حقیقی. و اگر نه، گفتیم موضوع قابل همونطوری که عرف میفهمه، موضوع قابل یعنی قابلیتش به حسب شخصش باشه و در همون زمان خاص باشه، به این میگن عدم و ملکه مشهوری. یعنی اگر اون قابلیت را تعمیم دادی به اعم از شخصی و نوعی و جنسی، میشه عدم ملکه حقیقی. اگر اختصاصش دادی به قابلیت شخصی و در زمان خاص، وقت میشه عدم و ملکه مشهوری. البته عبارت بدایه اینجا با کتابهای دیگه با هم فرق داره که الان عرض میکنیم. فی تقابل عبارت بدایه، از خارج هم عرض بکنم بهتره. عبارت بدایه اینطوری فرموده، فرموده این سه قسم، اگر موضوع یکی از اون دو قسم باشه عدم و ملکه حقیقی، اگه این اولی باشه عدم و ملکه مشهوری. یعنی اگر قابلیت به لحاظ شخص بود و در زمان خاص، میشه عدم و ملکه مشهوری. اگر قابلیت به لحاظ نوع بود یا به لحاظ جنس بود بدون تقید به زمان، وقت میشه عدم و ملکه حقیقی. البته این با همه کتاب های دیگه فرق داره. فی تقابل العدم و الملکه. و ظاهرا اینجا اشتباه، یعنی در حال از قلم در رفته، ولی نه اینکه ایشون میخواستن نظر خاصی خودشون در مقابل دیگران درباره عدم و ملکه داشته باشن. و یوسم فی تقابل العدم و الملکه، در تقابل عدم و ملکه. و یوسم مایزن تقابل عدم و قنیه هم میگن. قنیه هم به معنای دارا بودن، اقتنا یعنی گردآوری مال، گردآوری اشیا. به همین مناسبت که این یک چیز رو داراست بهش میگن خود. و هما امر وجودی لموضوع من شأنهی ان یتصف به، و عدم ذالک الامر الوجودی فی ذالک الموضوع. این عدم و ملکه میدونید چیه؟ ملکش رو اول معنا کردیم. ملکه یا قنیه عبارت از اون امر وجودی که برای یک موضوعی است که از شأن اون موضوع هست که متصف باشد به این امر وجودی. گفتیم همه این قید رو در مورد امر وجودی میگن به خاطر اینکه در امر عدمیش بیارن، و الا در مورد امر وجودی دخالتی نداره، چون این توضیح واضحه. اگر یه امر وجودی در یه جایی هست، معلومه اون قابلیتش رو داشته. پس قنیه امر وجودی است برای یک موضوعی که من شأن اون موضوع این است که متصف به اون امر وجودی بشه. خب این یکیش، قنیهش معنا کرد. عدمش چی؟ میگیم عدم و قنیه، عدم و ملکه. عدمش هم میفرمایند که و عدم و ذالک الامر الوجودی، دومیش نبود همون امر وجودی است فی ذالک الموضوع، در همون موضوع قابه. کل بصره و الاما، بصر ملکه است، قنیه است، اما عدمه. خب اما بدونید چیه؟ اینجا فقط در اما گفتن الذی هو فقد البصر للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصر. کوری غیر از عدم البصره، ولی اینکه در فارسی هر دو رو میگیم نابینایی، ولیکن کوری با عدم البصر فرق میکنه. شاید هم در فارسی هم فرق بذاریم، نابینایی با نداشتن چشم دوتا. میگیم چشم، سنگ چشم ندارد، ولی نمیگیم سنگ نابینا. اما میگیم زیدی که چشم نداره بهش میگیم کور است، نابینا است. عدم البصر به صورت سالب است قضیهش، و عمام موجبه معدولت المحموله. یعنی شما وقتی میگه زیدون اعما، یه محمولی رو دارید برای یه موضوعی هم میکنید، سلب الحمل نیست، در قضیه سالب سلب الحمله، یعنی هم نمیکنید، میگیم سنگ بینایی ندارد، یعنی داریم این رو ازش بر میداریم، نه که برش بار کنیم. ولی در اینجا میگیم زید نابینا است، نابینایی رو بر او هم میکنیم، ولی این امر رو که داریم حمل میکنیم یه امری سلبی به صورت موجبه معدولت المحموله، و اون در تناقض به صورت سالبه محصله. اما که عبارت است از فقد البصر برای اون موضوعی که میشن این خب. حالا فعین اخذ تقسیم عدم ملک، اگر عقد شد موضوع ملکه هو طبیعه، عبارت خوب بود اینطوری باشه، هو الاعم من الشخص و طبیعت نوعیه اول جنسیه، اگه اینطوری بود مطابق بود با همه کتابایی دیگه، ولیکن حالا اینطوری فرمودن شد، اگر موضوع ملکه عقد شد همون طبیعت، طبیعت حالا یا طبیعت نوعی یا جنسی، یعنی شخص نبود، پس شخص تو کار نیست. در عدم ملکه حقیقی موضوع قابلیتش به حسب نوعه، قابلیتش به حسب جنسه، قابلیتش به حسب شخص ملحوظ نیست. اگر موضوع ملکه اون طبیعت نوعیه بود یا جنسیه که منشأ اون طبیعت نوعیه یا جنسیه هست که تتصف بالملکت فی الجمله، که قابلیت این رو داره که اجمالا متصف بشه، یعنی اجمالا، یعنی نه این که اون نوع در تمام افرادش، که یکی از افراد هم همینه، نه فی الجمله، یعنی این نوع یه جا میشه که بهش بگی بینا، فی الجمله این جنس حیوان یه جا میشه که بهش بگی بینا زابسره، مثل حیوان غیر عقرب، مثل حیوانات غیر خزنده، مثل خزندگان نمیتونست که همشون چشم نداشته باشه، به هر حال یه سری خزندگان هستن که چشم ندارن. اگر موضوع ملکه را طبیعت که نوعی است یا جنسی در نظر گرفتیم که من شأنها ان تتصف بالملکه فی الجمله من غیر تقیید به وقت خاص، و مقیدش هم به وقت خاص نکردیم، سمیا ملکتن و عدما حقیقی، یعنی به این ملکه و عدم ملکه حقیقی میگیم، پس عدم البصر در عقرب اماست، یعنی همون کوری است، و عدم ملکه است. خب عدم البصر عقرب که به حسب شخصش قابلیت نداره، به حسب نوعش هم قابلیت نداره، پس چه باز بهش میگن عدم ملکه؟ لکون جنسهی و هو الحیوان موضوعا قابلا للبصر، برای اینکه جنسش که حیوان باشه یه موضوعی است قابل بصر، قابل بصر از فل جمله، یعنی در اسب چشم داره، در انسان چشم، و این کان نوعه غیر قابل نه، ولی اینکه نوعش قابل چشم رو نداره، قابل چشم نیست، کما قیل اونطوری که گفته شده، حالا ما کار نداریم. و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهائهی من عدم الملک، بیریشی انسان پیش از زمان ریش در آوردنش این عدم ملک است. و این کان سنفه غیر قابل للالتها قبل اوانه، ولی اون که سنف این انسان، یعنی بچه 10 ساله، بچه 12 ساله، یعنی انسان با قید 12 ساله، چون سنف میدونید همون نوع است که مقید بشه، اگه نوع رو همطور آزاد بذاری نوعه، اگه قید بذاری بگی انسان سفید، انسان 12 ساله، انسان جوان، انسان پیر، نوع مقید اسمش سنفه، ولی اون که سنف او یعنی انسان مرد 12 ساله قابل ریش داشتن نیست قبل از اوان بلوغ. پس بنابراین این قابلیت به چه لحاظه؟ به لحاظ نوعه، برای اینکه انسان قابله، اون انسان قابل، ولی اینکه انسان 20 ساله باشه، انسان 50 ساله باشه. خب و این اخذ الموضوع و طبیعت شخصیه، و اگر موضوع را طبیعت شخصیه گرفتیم و قید به وقت الاتصاف و مقیدش کردیم به وقت اتصاف که در همون وقتی که متصف است به عدم قابلیت این رو دارد که متصف باشد به وجود، سمیا عدمن و ملکتن مشهوریین، نامیده می شوند اون دو هم عدم و ملکه مشهوری. بنابراین دیگه فقد الاکمه للبصر و کزل مروده لیسا من العدم و الملکه فی شیئن، بنابر عدم ملکه مشهوری دیگه فاقد بودن اکمه، اکمه در لغت معنای کور مادرزاده، به مناسبت یک کور مادرزاد معتقدن به اینکه قابل چشمدار شدن نیست. اینکه چشمش آب میاره قابل چشمدار شدن هست، ولی کور مادرزاد قابل این نیست، قابل علاج. ولی ایشون معنا کردن اکمه رو که در هیچ لغت اینطوری معنا نکرده، و هول ممسوح العین، اونی که چشمش رو در آوردن، آدمی که چشمش رو در آوردن دیگه این قابل ممسوح یعنی مزال العین، اونی که چشمش کنده شده در آوردن از تو کاسه. خب فقد او بصر را این از عدم ملکه نیست، او کوره ولی عدم ملکه نیست، برای اینکه به حسب شخصش قابلیت نداره. یا مروده بیریش بودن، اینا هیچ کدوم لیس عامل العدم و الملکه فی شیئن، برای اینکه به حسب شخصش این طبیعت شخصیه قابلیت ریشدار بودن رو نداره. السلام علیکم و رحمت الله.